هرگز. حالا آدمی که در دنیا کارش به این حد رسیده که در همین دنیا که همین حالت حالت تقدیری است برای روح، چون حالت تدبیر است، این مصادیق و نوعی تقدیر از نظر امور روحی و معنوی. وقتی که انسان در همین دنیا باشد حالت عقده ها و سینه ها و اناده هایی که با حق به حقیقت پیدا می کنه، به حدی دیگه خدای من تاب دیدن ندارم. پس این نمیدونه بدبخت حالت تو تاب دیدنش نداری، خیال میکنه اگر مرد راحت میشه، نمیدونه اگر بمیرد به صد هزار برابر همون میرسد. تو تازه اینی که الان داری که میخوای فرار کنی از خودت داری فرار میکنی، تو خیال کرده از خود میتونی فرار بکنی؟ اون وقت این است که شما میبینید که این عذابه هایی که بعد در قیامت و در برزخ قرآن برای چنین اشخاصی بیان میکند، امروز برای ما غیر قابل تصور است. دسته دیگه حتی مطلب همین است، این حقیقتی و غیر از این نمیتونه باشد. حالا عرض کردم به این که انسان در این دنیا هرگز لذت و بهجت معنوی را در اون حدی که هست نمیتواند درک کند. حالا و همچنین عذاب را. افرادی که در همین دنیا رسیدن به حدی که دیگه از قید بدن در هر شکل آزادن، حتی قدرت، حتی این را میگن چیزی کچیکی هم هست، خیلی مهم هم نیست، قدرت خلع بدن پیدا میکنن، قدرت خلع بدن پیدا میکنن، یعنی میتوانن در حالی که زنده هستن بدن را مثل یک لباس از خودشون بکنن و باز دو مرتبه همین بدن را داشته باشن. این امر عادی است که خیلی از خواست دارن، همچین چیزی نیست که فقط مقام امام هاست، نه یه چیزی کوچه گرفتن دور شعنه حتی امام ها. بله این بله بله این مثلا عرض می کنم که این گونه افراد می توانند در همین دنیا تحت زیادی می توانند روح را از بدن آزاد بکنند، اینها در همین دنیا می توانند لذتهای روحی و معنوی را احساس بکنند، اگر نگیم در اوج همون چیزی که هست ولی قریب به اون حد احساس بکنند، و یا عذابهای روحی و معنوی را. جوان بود، خیلی جوان خوبی بود، پاس بود، من به اعتقاد و ایمان داشتم و دیده بودم، نماز خوندنهاش دیده بودم، حالتهاش دیده بودم. برای من گاهی وقتا حالات خودت نقل میکرد و میگفت که در چیز گاهی یک حالاتی دست میدهد، در مثلا در نماز و در مناجات و در سحرها از نهرها، و یه وقت مثلا قطع میشه. میگفت اون وقتی که قطع میشه این او اونقدر لذیذ است و اونقدر جاذبه دارد، میگو اگر یه دقیق قطع میشه من جهنم رو حساب. پس ما همیشه از ما قطع شده این دقیق قطع میشه، میگو یه دقیق قطع میشه من جهنم رو حساب میشه، یه دقیق قطع میشه من جهنم رو حساب میشه. و اگر اون طول بکشه مثلا 10 دقیقه بگید قابل تحمل میشه میمیره با اون حالت میشه. حالا این دیگه قرد هم این جهت هست. پس ببینید آقا، اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانتر علينا حجارة من السماء. ببینید بشر را به چه حالتی در آورده، او الان دچار چه عنادی هست و چه حد عناد است. و وقتی که اون دنیای دیگر چه خواهد، اون دنیای دیگر آزاد می شود از تعلق بدن و از این تقدیر، اون وقت دیگه چی خواهد؟ این آیه را که من اون آیه را به صورت تنظیر در هفته پیش خوندم، بعد در بعضی تفاصیل مراجعه کردم، دیدم گفتن این دوتا مربوط به یک جریان هست. در این داستان نقل کرده بود که یه وقت یک مردی و یک زنی اهل سبا یعنی از یمن آمده بود پیش معاویه و معاویه خب معاویه آدم چیزی بود دیگه آدم خاصی بود و اطراف یه دوشه میتست کنایه میگفت چیز میگه به هر زنی بار مردم را گفت شما یمنی ها چه مردم هستی هستید گفت شما آمده یه زن رو بود خبتون پادشاهی دادید اشارش به داستان اون ملیشه سبا گفت شما چه مردم یارتید که یه زن رو آمدید اصلا پادشاه خودتون قرار بدید گفت این وقت از شما قریشی ها ما پرتر نیستید تا آمدید گفت اللهم این کانا ها و این کانا ها دا و الحق من این دید فامتر علی را حضا سردی با همون که توانت با رضا با تکلیم با خوشنودی این بهش میگن صدر زمین به مرتبه اشاره میکند به همون داستان قیامت اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا آنان خاکران او را دور میبینند ولی ما او را نزدیک میبینیم مقصود در اینجا از این دور و نزدیکی چیست؟ آیا مقصود این است که کافران در زمان دورتر میبینن؟ مثلا اونا معتقدن که قیامت بعد از میلیونها سال پیدا میشه ولی ما معتقدیم نه زمانش نزدیکتره 2000 سال دیگه مثلا میشه نه اونا که اصلا معتقد به قیامت نیستن مگه دورش هم به اون معنا معتقد نیستن نه این دور و نزدیکی اینجا معنی و مفهوم دیگری دارد این دور وقتی که آدم یه چیزی از نظر احتمال درش خیلی خیلی ضعیف باشد مثلا یه چیزی که توی 1000 احتمال یک احتمالش آدم نمیده اگر دیگه آقا فلان قضیه مثلا فلان کار میخواید بکنه پس فلان مطلب چیزی که بگه او کوی هم کسی کو حالا وقتی میگید کو نه مقصود اینه که مقصود اینه که این خیلی احتمالی نمیگه ما خود این احتمالی که بعیده یه احتمال خود ما میگیم میگیم خیلی احتمالش برامون ضعیف هست میگیم فلان چیز به احتمال بسیار دورش میرم ولی همون مطلب را اون کسی که یقین داره میگن آقا احتمال دوری هم نیست خیلی هم نزدیکه خیلی هم نزدیکه اینجا پس مسئله دوری نزدیکی زمانی نیست دوری و نزدیکی از نظر احتمالات هست از نظر ضریب احتمالات هست که چقدر هست نمیگه ما او را نزدیک میدینیم یعنی ما ظاهر قضیه به نظر اینجا میرسه نه مقصود میخواد یه خداوند متعال به علاوه ملائکه فقط و بلکه خدا که حق است وقت ما نمیگم من ما خدا که حق است و همه اهل حق چون ما در آثار خیلی مسلم داریم که اهل یقین قیامت را اونچنان نزدیک میدیدن چون در نهج البلاغه است دیگه اون چنان نزدیک می‌دیدند الان می‌دیدند قرآن می‌فرماید که نجا بلاغا می‌فرماید که و حققت القیامت علیهم اداتها حالا متاسفانه گروه های قبل سیادم از کردم بعد دوستان من قوم بودم رابرا آمدم این دوزن مخاطب قبلا مطالعه کرده بودم مخاطب مطالعه بیشتری بکنم که فرصت ندارم و حققت القیامت علیهم عبادتها میفرماید اینها در حال عبادت قدرتی نیستن قیامت وعده هاش رو درباره اینها الان تحقق بخشیده یعنی الان هیچ دیر خودشان را قیامت خاتمه ایجا مخاتمه نمیدیم میبینه الان شهود میکنن همه چیز را احساس میکنن و میبینه پس این معنای انهم یرونه بعیدا و نراه
غریب ها. فنون ها حقیقت را از پشت پرده زمان مشاهده می کنند. مثل اون وقتی است که یک نفر حقیقتی را قبل از وقوعش دارد او را کشف می کنه و شهود می کنه. که مثالش برای افراد عادی وقتی که انسان در عالم رؤیا می بیند، یعنی یک حادثه ای را که مثلا 10 روز دیگر، 20 روز دیگر، 2 ماه دیگر عیناً می خواد واقع بشود، او حادثه را قبلا می بیند. یعنی اون را پی زمان نیست این که پیدا بکنه، قبل از این که واقع بشود او را در جای خود می بیند. انهم يرونه بعيدا من نراه قريبا. بعد قرآن یه مقداری از احوال قیامت بیان میکنه. يوم تكون السماء كالمهل، اونجا و اونگاه آسمان مانند فلز گداخته شده است. و تكون الجبال كالعهن، به این کوههای به این عظمت مثل پشم زده شده است. و از نظر حالات انسانها ولا یسأل حمیم حمیما، روز وانفسا هر کسی اونچنان به خود مشغول است که خویشاوندی سراغ خویشاوند خود را هرگز نمیگیرد. اصلا کسی یاد این نمیافتد پدری مادری برادری خواهری فرزندی همسری چیزی. این البته اونهایی که اهل عذاب هستند. یبصرونهم، در حالی که به اونها ارائه داده می شوند، نه اینکه فراموش کردن، در حالی که ارائه داده می شوند، پدر پسر رو می بیند، پسر پدر رو می بیند، برادر برادر رو می بیند، معذاله دیدی ندیدی. یود مجرم، گناهکار در اون وقت دوست می دارد، نه تنها به فکر اونها نیست، فکر میکند که اگر بشود اونها رو به جای خودش گرو بدهد، صدا بدهد، خودش رو آزاد بکند، اما عزیزترین افراد رو در گرو خودش میزاد و آزاد بکند. یود المجرم لو یستدی من عذاب یوم اذن بزنی، مجرم در اون وقت دوست میدارد اگر میشود، که نمیشود چنین چیزی، یعنی امکان ندارد که کسی بتواند کسی دیگر رو به جای خودش گرو بگذارد، ولی اگر آرزو میکرد ای کاش میشد فرزندان خودش را به جای خود گرو میگذارد، صاحبتی همسرش را، اخیه برادرش را، و فصیلته التی تعوی، خویشانی که اون خویشان او را حمایت میکردند و به او جا میدادند و خیلی مورد علاقه او هستند، بلکه حاضر بود تمام مردم روی زمین در گروه خودش رو گذارد و خودش رو گذارد. برای این که از که مسئله احساس رنج در اونجا با احساس رنج در آخرت از زمین تا آسمان متفاوته. رنج هایی که در دنیا احساس میکرد و با این که توأم با بدن بود، در حالی بود که میگفت من حاضرم بمیرم به اینها رو نبینم، اونجا که این تنوی سوزن تحضیری، آمپول تحضیری هم دیگه وجود ندارد، احساس میکنه دیگه قابل تحضیری. کلا انها لبا، هم حرفش ندارد. انها لبا، اون آتش لبا، یک شعله افروخته شده ای، نزاعتا للشبا، اطراف بدن دست و پا و سر هیچی باقی نمیذارد به جلوش برسد، همه را از میان برمیدارد. اگر نباشد که اون دنیا دنیاییست که قابل جدا شدن و مردن یه حرفانی، یک ثانیه هم پسی زنده نه. تدعو من ادبر و تولای، آتشی زنده تعقیب کننده، خودش به دنبال مردمی که پشت به حق می کردن و دشمن حق بودن و عناد با حق ورزیدن، همونهایی که سأل کائلون و عذاب واقع شدن، اونچنان در جانب خلاف قرار گرفتن که تحملش براشون
مشکل بود در دنیا، این آتش اونها را میخواند به سوی خود و تعقیب میکند اونها را. تد او من ادبر و طلب الله. اما چرا اینجا ریشه و بنیاد قضیه را ذکر میکنید؟ چرا انسان به حال عناد در میاد؟ اهل الناس از درهم البیر و دینار و سو فرمود مردم را هلاس کرد. این پول سفید و پول زر، این نقره سفید و اون طلای زر، این سکه سفید و اون سکه زر. راز این مطلب را قرآن ذکر می کند که چرا انسان دشمن حق می کند. این همه صحبت اعناد است. یه مرتبه یک جمله دیگه اضافه می کند. اون که پشت کرد به حق و حقیقت و تولد قرار کرد رد حتی نمیخواد ببینه، نمیخواد ببینه. و جمع و او یکی پولار جمع کرده و در این مخزنها از این که بانک نبود کسی و خواه بانکی اونجا پر بکنه. عرض بکنم که این پولهایی که جمع میکردن توی یک ظروفی از کنم کوکی یا ظروفی از مثلا نسی یا از هر پای اینا رو جمع میکردن و دفع میکردن. اون که پولی را که این پول را خدا نداده برای جمع کردن، پول را خدا داده برای این که گردش بکنه در میانه. چون جمع کردن یکی در یک گوشه مساوی با محروم موندن بندگان خدا در جهنم. این قرآن این مسئله جمع کردن ببینید دو مسئله. مسئله داشتن، البته داشتن از راه حلال، غیر از مسئله جمع کردن و گرد آوردن. داشتن به شرط اون که از راه حلال باشد، اما داشتنی که عملا این داشتن فقط نقش یک متصدی رو داشته باشه، نقش یک رئیس یک مؤسسه رو داشته باشه که دائما این پول به نفع مردم در جریان است. اگر از راه حلال باشه و به نفع مردم در جریان باشه این بحث نیست. ولی داشتنی که ملازم است با محروم شدن افراد دیگر، این است که برای قرآن غیر قابل تحمل و غیر قابل تاییده. الذین یکنزون الذهب و الفضه ولا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. قرآن آیهی به لحن شدیدتر از این آیه دیگه شاید نداشته بود. آنون که طلا و نقره رو جمع می کنند و گنج می کنند و به صورت ذخیره نگه دارند و در راه خدا انفاق نمی کنند. اونی که به صورت ذخیره نگه می کنند خب خودش احتیاج نداره که به صورت ذخیره. وقتی خودت احتیاج داری خب بده به دیگران. یا احتیاج داری یا نداری. اگه احتیاج داری خود مصرف کنی، وقت خود مصرف نمی کنی پس سره نمی دیگر. آنون که گنج می کنند طلا و نقره را و در راه خدا انفاق می کنند، بشارت بده اونها را به عذابی دردناک. اون روزی که همین طلا و نقره ها را به صورت فلزهای گداخته در می آورند، کیشانی اون سجدگاه اینها سجدگاه برای چی؟ این در واقع مسجود تو بوده، معبود تو بوده، تو باید خدا رو عبادت میکردی و در واقع معبود تو همین بوده. پهلوهای اینها و پشتهای اینها با همین معبود هاشون داغ میکنن. بهشون میگه اینا اون گنج های جمع آوری پرده های تو، این ذخیره هایی که تو برای خود جمع کردی، اینها حالا یه چی میکرد؟
اینجا این قرآن اون نیش خودش رو که باید بزند، نیش درستی که باید بزند، بعد از این سعل سائل به عذاب واقع از کجا شروع میکنند؟ معاندی کارش به اونجا رسیده که عنادش با حق و اهل حق به حدی رسیده که نمیتون تحمل کنه. رو عجله نکنند. بعد خطاب به پیغمبر صبر کن. بعد وضع قیامت چنین خواهد بود. وضع انسانی که در اونجا گرفتار می شود چی می شود؟ بعد آتش جهنم تعقیب بکند کیها را؟ اون دوری گزینهای از حق و حقیقت همون را که جمع کردن و امراشن و از همینجا شروع می شود. از اینجا شروع می شود که به اونجا می رسد کار. ابو جهل و ابو سفیان اگر اون بت‌های حقیقی شد، غیر از بت‌های ظاهری کنید، اونا به ظاهر در حمایت از بت عزا و بت غبر با پیغمبر می جنگیدن، ولی همه می دونن شواهد قرآنی هم خوب حکایت می کنه. بت واقعیشون همون پول‌های جمع شده شون بود که اسلام را وقتی که خطر برای اون می دونستن، اسلام اگر آمد و این بت‌ها و این سمبول‌ها را از بین برد، خود سرشن دیگه آقای ابو جهل دیگه وجود نداره، اون وضعی دیگه وجود نخواهد داشت. بلاوه بر این که اسلام این مسائل مربوط به اینها را از روز اول تعریف کرد، نه اینکه اول بت‌ها را تعریف کرد در آخر، از روز اول همین ها را تعریف کرد. بل صد او من ادبر و تولا و جمع او آ چون بعد یک فصل دیگر شروع می شود، این من انسان خلق هلوعا و مسته ساقی جزوعا به ربا کنم اصلاح که جوانیان هست همینجا ارائی به خودمان را شرک می کنم. صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه.